خارج فقه جلسه 52 سه شنبه 5 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو اشکال شده. اشکال اول، از ما خواستن که دیدگاه آقای خویی رو در دوران ام بین تعیین و تخییر در مسئله بقا توضیح بدیم. این جزء بحث امروزمونه. عجله نکنید، ناچارن توضیح میدیم و اگه اشکالی هم داره بیان میکنیم. اشکال دیگری که از آقایون کردن خیلی مفصل، حالا من با عذرخواهی بخشیشو میخونم. گفتن که اگر وقتی شخصی میمیره رأی نداره، پس همه اجماع‌ها زیر سوال میره، چون اجماع داره میگه شیخ و فلانی و فلانی این حرفو زدن، لذا اجماع درست میشه، در حالی که اینا مردن و مرده که بنا شد رأی نداشته باشه. به نظرم مغالطه خوبی است. یعنی یه کسی مچ دست ما رو بگیره یا یخه ما رو بگیره، میگه شما که میگی لا رأی للمیت، پس چطور با رأی مرده ها اجماع درست میکنید؟ جوابشو دقت کنید ببینید. وقتی که کسی ادعای اجماع میکنه و مثلا بر اساس اجماع حالا برنامه‌شو پیش میبره، میخواد بگه از تمام زنده ها در عصر واحد این نظر ابراز شد و مبنای اجماع اینه دیگه، و امام ساکت بودند. یعنی اگر ما اجماع رو اعتبار میکنیم، درسته از نسل گذشته میاریم، مثلا میخوام بگیم قرن سوم مخالف نداشته، نه که الان برای ما لازمه. در تحقق اجماع اتفاق علمای عصر واحد، چی تو رسائل خوندید؟ اتفاق علمای عصر واحد کفایت میکنه، چون میخواد کشف از رأی معصوم بکنه و میکنه. حالا یک کسی رو مبانی اجماع اشکال داشته باشه، اون حرف دیگه است. پس اگر ما دنبال اجماع میریم، میخوام بگیم یک اتفاقی در عصر واحد از همه فقهای زنده تشکیل شده، و الا اگر مثلا بخشی از علمای زنده بخشی از علمای مرده بخوایم اجماع درست کنیم که غلطه. پس اینکه میگید اگر بله، ما وقتی میخوایم زمانهای مختلفو بگیم، میگیم در قرن 13 مثلا، قرن 14، قرن 8، هر چی بده عقب اتفاق بوده، ولی اون چه که مبنای اجماع اتفاق در عصر واحد از زنده ها. خب این سوالات به نظرم باعث میشه که اگر اونجا هم نکاتی مبهمه روشن بشه دیگه. حالا بعضی نکات هم نوشتن دوستمون که اونا دیگه حالا باشه، من بذارید رد بشم. همین مقدار جان اشکال همین بود. و اما اگر اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. شما چیزی داشتید آقای؟ بلندتر. ربطش به بحث بقا نبود، ولی ربطش به لا رعی للمیت بود. یعنی ما میگیم لا رعی للمیت، حالا دیگه بس. ما که اینجا میدونید که اگر دوستان یه وقت حالا بعد سوء استفاده از قصه حسین کرد هم سوال کنن، سعی میکنیم احترام کنیم جواب بدیم، البته این اون از اون قبیل نبود، ستم نشه. ولی خب حالا اجازه بدید آقایون، ما همراه ما باشید. قرار شد که ما 5 تا ادعا از آقای خویی داشته باشیم، درسته؟ 5 تا ادعا، و ببینیم این 5 تا ادعا از نظر کلاس قابل قبوله یا نه. ادعای اول که قبول نشد، تکرار نمی کنم، برگه رو دارید مطالعه می کنید. ادعای دوم که اخذ به احتیاط بود، اینم تذکر دادیم یادتون نره، چون درس امروزمونم هست که اخذ به احتیاط همیشه مصداق تقلید نیست. بله، اخذ به احتیاط بعضی وقتا مصداق تقلیده، بعضی وقتا نیست. خلاصه چه میشد که اگر احتیاط نسبی باشه، نسبی یعنی نیم بند فل جمله، خب بله، یعنی من مثلا احتیاط کامل نمی کنم، بین دو نفر احتیاط میکنم، ولذا کار به نظر دیگری اگرچه شدیدتر باشه ندارم. اینو میشه گفت تقلید. طرف بگه من در مسئله تقلید احتیاط کامل نکردم، بین این دو نفر احتیاط کردم. خیلی همین کار میکنن. میدونید که وقتی اعلمیت مشتبه میشه، مثلا بین دو نفر سه نفر، کار به نظر دیگران ندارم، احتیاط کلی هم نمی کنن، بین این دو سه نفر احتیاط می کنن. همین، اینم نکته دوم. نکته سه و چار و اینا ماند. حالا دقت کنید امروز بگیم. آقای خویی فرمود که مورد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجت. اینجور گفت دیگه، گفت در بحث بقا دوران هم بین تعیین و تأخیره. ازشون سوال کردیم که دوستمی که گفتم توضیح بدید، گفتیم که تعیین چیه تأخیر چیه. فرمود تعیین بقا بر تقلیده، تأخیر مخیر بودن بین بقا و رجوع به زنده. این حرف آقای خویی بود دیگه. فضلا ما اینجا کلی حرف داریم با ایشون، کلی حرف داریم. یکیش همین که این مورد از موارد دوران بین تعیین و تأخیره. ببینید یه نشانه بهتون میدم چون تو برگم نیست. در تعیین و تأخیر اگه میخواد نشانش رو داشته باشید، جایی که قدر متیقن داریم با قدر مشکوک. مثالی که دیروز براتون زدم یادتون هست، همش یه قدر متیقن داشت یک مشکوک، اون وقت اینجا تعیین و تأخیر درست میشه. یعنی مثلا در انتخاب اورع، نمیدونم باید مجتهد اورع رو انتخاب کنم یا اگر سواداشون مساوی بود اورع لازم نیست، من چیکار اورعیتش دارم، همین که عادل باشه بسه، اما لازم نیست که عدل باشه، بله، لازم نیست اورع باشه، شک میکنم. اما قدر متیقن اورعه، اینجا میگن تعیین و تأخیر. حالا من از شما سوال میکنم فضلا، محضر ایشون خیلی محضر محترمیه، معلوم محضر بلند، ولی بنا نیست دوستان ما بترسیم، که اگه بنا بود بترسیم که فکر نمی کردیم رو قضایا. ما خدمت ایشون عرض میکنیم آقای خویی قدر متیقن اینجا چیه؟ قدر متیقن بقاست یا قدر متیقن تقلید از زنده است؟ هر دوش احتمال داره، هر دوش احتمال داره. حالا مثلا اگر یکیشون عالم باشه بگید اون که دیگه شک کم نمی کنیم، ولی اگر واقعا شک داریم شما کدام رو شما میگید بقا بر تقلید متعینه، قدر متیقنه؟ خب یک کسی میگه رجوع به زنده قدر متیقنه. واقعا من نمیفهمم دوستان، از چند سال پیش که این کلام ما از ایشون در اصول دیدیم تا این ساعت سوال داریم که ایشون چطور مسئله رو برده تو دورانم بین تعیین و تأخیر. مسئله ما روها این یک، دو اومده متیقن و متعین رو هم بقا گرفته. من دیروز یکی از دوستان یک عبارتی آورد دیگه، خودم دیشب، خیلی عجیبه، ایشون در فقه در التنقی فرموده تو مسئله مشابه، الان میگم مشابه کجاست، ایشون گفته مورد از دوران بین تعیین و تأخیر نیست اصلا. یه بنده خدایی گفته هست، ایشون میگن نیست. واقعا نفهمیدیم. البته بالاخره انسان، میدونید که انسان در طول 60-70 سال 80 سال درس و بحث و تدریس، بپذیرید که بالاخره یه جایی هم باید معلوم بشه که معصوم با غیر معصوم فرق میکنه. واقعا العصمت لاهلها. اگر موضوع آقای خویی رو دارید، بله، صفحه 78. خوشبختانه مسئله بعدمونه، مسئله بعد امروز که نمیرسیم، ولی انشاءالله فردا میرسیم. مسئله بعد آقایون اینه که اگر یه نفر از مرده تقلید میکرد، بقا بر تقلید مرده بود، رجوع کرد به زنده، گفت چیه همش بریم دنبال مرده، رفت دنبال زنده، دیگه نمیتونه برگرده به مرده. اگر میخواد باقی باشه، آخه صاحب عروه بقا رو جایز شمرد، درسته؟ صاحب عروه برخلاف ما، صاحب عروه بقا رو جایز شمرد. میفهماد من که بقا رو جایز میشمارم تا وقتی حوث نکنه بره سراغ زنده ها، و الا اگر رفت سراغ زنده پشیمون شد دیگه نمیتونه برگرده به مرده. اونجا این مسئله رو بعضیا گفتن، حالا اگر شک کنیم میتونه برگرده یا نه، دوران بین تعیین و تأخیره. آقای خویی میفهمد کجا دوران بینه، بگید آقا، تعیین و تأخیره، ربطی به دوران هم بین تعیین و تأخیر نداره. حالا عرض ما اینه، محضر ایشون این مسئله با اون مسئله ده چه فرقی میکنه؟ در هر دو شک داریم و قدر متیقنی هم نداریم. بله، صفحه 78 اگر میخواد نگاه کنید، از نعم افزار یا هرچه کتاب، یک صفحه 78 و صفحه 92 دو جا داره. ببینید، من یه تکش بخونم دلتون آرومتر میشه. قد یقال ان الوجه فی عدم جواز العدول الی المیت، تو مسئله دهم قاعده الاشتغال، لأن الأمر في المقام يدور بين تعيين و تأخير إذا الشك في أن فتوى الحي حجة تعيينية أو تأخيرية. خب اینو میگه، بعد میفرماید که توضیح میده، بعد میفرماید که ولا یبقا لدوران الامر بین تعیین و تأخیر مجالون، اصلا مجالی برای دوران بین تعیین و تأخیر نیست. توضیح هم دادم براتون ها، در تعیین و تأخیر قدر متیقن میخوایم، هر جا دو طرف محتمل باشه دیگه قدر متیقن نیست، نشد تعیین و تأخیر نیست. پس به برگه اضافه کنید اگر میخواید، به برگه صفحه 43 رو دارید، 43 باید اون پایینای صفحه باشه، یه تیکی زدیم آر تیک سومی، دوران الامر بین تعیین و تأخیر لم یظهر وجه، پیدا کردید عبارت رو؟ وجهش در بیان سید خویی ظاهر نشده، ولا هو بین فی نفسه. پس ببینید نه بینه نه مبینه، اینو میخوام بگید، نه ایشون بیان کرده که چرا دوران بین تعیین و تأخیره، نه فی نفسه روشنه که بگیم حال ایشون بیان نکرده معلوم بوده، نه معلومه نه ایشون معلومش کرده. من اینجا اضافه کردم ول عجب من انهو اتا فی فقه، این برگه شب اسلامی شه انشاءالله، رو سایت هست، رو کانال درست شده این برگه، ول عجب من انهو اتا فی فقه بما یدل علی مقالتنا و ینتقض به ما ذکره فی اصوله، چون در اصول میگه از موارد تعیین و تأخیره، ولی در فقهش دو جا حد اقل که آدرس دادم، صفحه 78 و صفحه 92 میفرماید از موارد نیست. خب اینم علما یه مطلب. قهرن دیگه اون تکه بعدشو بلدید، اگر از موارد تعیین و تأخیر نشد اون کلام بعدی ایشون هم زمین میخوره، اوکل الارض زمین میخوره دیگه، زره و علل ارض، اونم این بود که میگفت میفهمود تعیین بقا بر تقلیده، وقتی نرسد به تعیین و تأخیر دیگه این حرفم غلطه. حالا اگرم فرض میکردیم تعیین و تأخیر بود، باز بگید چرا بقا متعین باشه، نگیم عدول متعینه. اینم یه نکته. آخرین نکته رو که دوست دارم خوب دقت کنید، چون خیلی جاها به کار میاد، و این بحث رو در این قسمت ببندیم و بریم مثلا روی فاز جدید، اینه که ببینید خیلی موارد شک ما از موارد دوران بین تعیین و تأخیره. حالا اینجا مورد نداره، ولی دیروز چی گفتم؟ گفتم تا ظهر تا شب میشه مثال زده، همون موقع سه تا مثال زدم، درسته؟ آقایون قرار شد در دوران هم بین تعیین و تأخیر چند تا نظر باشه؟ چند تا نظر باشه؟ دو تا نظر معروف. البته شاید اونی که، یا بگیم سه تا نظر، من الان فلف حال عاجلا احتمال میدم، یه نظر میدونی نظر مشهوره، اگر تو امتحان شورا پرسیدن یا خبرگان پرسیدن بگید که مشهور میگن احتیاط، گوش کردید؟ چشمشون هم هم میذارن، هیچ تفصیلی هم نمیدن، میگن هر جا، بازم میگم هر جا شک شما از موارد تعیین و تأخیر بود، یعنی قدر متیقن داشت و مشکوک. احتمال میدید همون قدر متیقنه متعین باشه، احتمال هم میدید مخیر باشید. هر جا باید احتیاط کنید، باید از اصالت و تعین اصطلاحاً میگن. و اینو بهتون بگم، مستندش میکنن به قاعده اشتغال، مستند میکنن به قاعده اشتغال. مثلا میگن آقا من موظفم آخر سال خمس مالمو بدم، مثال دیروز، این که شک ندارم که باید خمس مالمو بدم، اما نمیدونم میتونم به غیر مقلد خودم بدم یا نه. اگر به مقلد خودم بدم شک ندارم، خیالم راحته، ولی حالا شاید دوست داشته باشم به غیر مقلد خودم بدم، در واقع مخیر باشم بین دادن به خمس به مقلد و غیر مقلد. پس دار امری بین تعیین و تأخیر. گفتن آقا قاعده اشتغال، شما ذمه مشغوله یا نه، به مقلد بدی بری از ذمه ای، اما به غیر مقلد بدی چی؟ نه. اشتغال یقینی بگید آقا فراغ یقینی میخواد. حالا دیگه اوه، تو باب حج دیدید میگن نمیدونیم تو جمره باید سنگو پرتاب کنیم مثلا، یا اون وسط جمره. من از اونجا چند تا نیمه جنازه کشیدم بیرون به خاطر همین فتوا خودم ها، یعنی یکی دو مورد، حالا یه مورد خودم بودم یه موردم دیدم، نه که خودم جنازه بودم، جنازه کشیدم بیرون، نه جنازه نبود داشت میمرد بدبخت. خب اون وسط جمرهه به قول قومی ها، یا مخیرم تو این فاصله چند متر، اگر به خود اون وسط بزنم، به اون ناف شیطان بزنم، این قدر متیقنه، اما احتمال تأخیرم میدم. تو خود همین بحث رمی جمرات ها نزدیک 20 تا دوران بین تعیین و تأخیر داریم. اگر از طبقه پایین بزنم خیالم راحته، اما احتمال دارم مخیر باشم بین طبقه پایین و طبقه بالا. اگر سنگو بزنم خیالم راحته، اگر سنگ رو پرتاب کنم به پایین احتمالم میدم کافیه. اگر نمیدونم سنگ رو با چه وسیله‌ای بزنم، یا مطلقا بزنم، هست. خیلی سوال داره اون رمی جمرات، موجی از سوال اونجا خودشو نشون میده. خب آقایون اینا همش هست، آیا نیابت میتونم بدم اگه زحمت داره یا نه؟ متعین خودم برم متعینه، ولی احتمالم میدم مخیر باشم. نمیدونم زراره هست، ابوبصیره، از ایناست. خدمت امام صادق عرض میکنه آقا 40 سال من دارم از حج سوال میکنم، شما جواب میدید، مگه حج چقدر مسئله داره؟ خب امام میتونستن دو تا جواب بدن، یکی میگن خب تو داری سوال میکنی، سوال نکن ما هم جواب نمیدیم. اما امام فرمودن خانه ای که قبل از آدم 2000 سال طواف میشد، حالا فکر میکنید مسائلش با این چند تا سوال، با چند تا سوال تمام میشه؟ اینم از اون روایاتی است که باید متشابه 2000 سال، یعنی چه؟ قبل از آدم، یعنی توسط انسانها، انسانهای قبل از آدم که میدونید ابا نداریم بگیم بودن، انسانهای قبل از آدم، و این آدم جد من و شما اولین انسان نیست، این 8000 سال، همین حدود 8000 سال، ولی از عمر انسان که 8000 سال نمیگذره. بعد زیارت میشد، بعد اصلا این جواب چه ربطی به این سوال این بنده خدا داره؟ حالا اینا بماند، ولی واقعا حج پرمسئله است. خب ببینید، تعیین و تأخیر بعضی میگن اشتغال. آقای خویی دیروز ایشون مطلقا نگفت اشتغال، درسته؟ فرمود اگر شک در طریق و حجت شرعی باشه احتیاط، ولی اگر مثل همین مسئله دادن خمس و اینها یا همین رمی جمرات که الان مثال زدیم، اینا که بس در طریق نیست. یه دفعه دوستان من نمیدونم نظر اعلم برای من طریقیت داره و حجته یا نظر غیر اعلم هم طریقه، پس میشه دورانم بین تعیین و تخریج در طریق. اما مثال دیگه که دارم براتون میزنم اینا در طریق نیست دیگه، در حکم شرعیه. اگر در طریق و حجت شرعی و سند حکم شک باشه احتیاط، وگرنه احتیاط نه. میدونی آقا خویی به چه مبنایی حرفو میزنن؟ میگن چون شک در طریق مساویس با قطع به عدم طریقیت. خوندید اینو دیگه تو رسائل؟ من که شک دارم نظر غیر اعلم حجت یا نه، یعنی همین که شک کنم حجت یا نه، یعنی من حجت ندارم، یعنی یقین دارم به این که کفایت نمی کنه. یقین دارم کفایت نمی کنه. حالا بحثاش دیگه تو رسائل و کفایه گذشته. آقایون ما یه گفت فقیر سراپا تقصیر، یه نظری داریم، گوش کنید عرض کنم. من میدونی چه عرض میکنم؟ من عرض میکنم که در دورانم بین تعیین و تأخیر اگر رفع شک با شارع باشه، وظیفه شارع باشه بیان، ولی متاسفانه من هرچی گشتم پیدا نکردم. چرا اینجا ما احتیاط کنیم؟ میگید اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. میگید که این مغالطه است. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، مقدار اشتغال چقدره؟ هر جا بیان بر عهده شارع باشه. بله اگر یک جا تعیین و تأخیر باشه، بیان بر عهده شارع نباشه، من خودم باید برم مطلبو روشن کنم اونجا. بله اونجا بله. ولی اگر بیان بر عهده شارع باشه، حتی اگر تو طریق باشه، همین مثالی که زدیم، ببینید من نمیترسم، وحشت نمی کنیم از بحث. مثلا من نمیدونم تقلید از اعلم لازمه یا نه. خب تقلید از اعلم لازمه یا نه؟ تقلید از اورع لازمه یا نه؟ آقا اومدم نرم افزار، کامپیوتر، اینترنت، چند تا شاگرد، دوست بسیج کردم، تمام متون دینی رو گشتم، هیچ دلیلی پیدا نکردم بر لزوم تقلید از اورع، بل لزوم تقلید از اعلم، فرض کنید پیدا نکردم. با اینکه اینجا دوران هم بین تعیین و تأخیر در طریقه، خب بیان بر عهده شارع. آقا وقتی شارع بیان نفرموده، این وقت نگید که خب شاید بیان کرده دست ما نرسیده. بنابر اینه که ما وقتی فحص کردیم و چیزی پیدا نکردیم، بنا رو بر چی بذاریم؟ عدم بذاریم. این که دیگه بلدید که مگه ما در مخصص در مقید چکار میکنیم؟ وقتی چیزی پیدا نمیکنیم بنا رو بر عدم میذاریم، میگیم اگر بود دست ما میرسید، بود عدم نرسه ما معذوریم. ما عرضی که داریم دوستان خدمت بزرگان مثل آقای خویی دیگران اینه که شما اینجا براءت باید جاری، چون بیان بر عهده شارعه. میگید آقا اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، میگیم تصدق وجود عالی بشیم. اشتغال یقینی به اصل تقلیده، اما بحث ما اشتغال یقینی به اورعه، اینو شک داریم، براءت جاری میکنیم، بیانم که نیومده. بله اگر یه جا باشه که بیان بر عهده شاره نباشه. حالا عجیب اینه که الان که من دارم بحث میکنم با شما یه موردم سراغ ندارم. شاید فکر کنیم حالا شما کمک کنید به ما، امروز نه، امروز نمیخواد خودتون اذیت کنید، یه چیزی به امید خدا میگید، خوبه آدم به امید خدا حرف بزنه، اما تو غیر مسائل علمی. حالا ببینید مطلب معلوم شد دیگه. معمولا میدونید کجا بر عهده شارع نیست؟ اونجایی که شبهه مصداقیه و اینا باشه. یعنی ما نباید از شارع بپرسیم، مثل که بپرسیم آقا مجتهد من زنده است یا مرده، میگه من چه میدونم برو ببین مرده یا زنده است. مثلا آقای شارع من مریضم یا سالمم، میگه من جواب میدم که اگه مریضی روزه نگیر، اگه مریض نیستی بگیر، اما من مریضم یا نیستم به من ربطی نداره. حالا یه جور پیه مثال پیدا کنید دوران هم بین تعیین و تأخیر بیان بر عهده شارع نباشه. بله اینجا باید احتیاط کرد. البته بعض وقتا بیان بر عهده شارع نیست، ولی این که گفتم مثال نداریم اینو بگم، بیان بر عهده شارع نیست، ولی چی میخوام بگم، ولی حکم روشنه. مثلا در همین بحث بقا بر تقلید، بحثمون بقا بر تقلیده، یک کس بگه اینجا بیان بر عهده شارع نیست، شارع واگذار کرده به عقلا. خب اگه واگذار کرده به عقلا، در واقع بیان عقلا رو پذیرفته. بله یه جایی که روشنم باشه به دردمون نمیخوره. باید یه جا باشه واقعا شک داشته باشیم، دوران بین تعیین و تأخیر باشه، بیانم بر عهده شارع نباشه. عرض میکنم حالا مورد ما که اینجور نیست، مورد ما بیان بر عهده شارعه، مسئله با این همه اختلاف. حالا ما که گفتیم نوبت به شک نمیرسه هیچی، اگر تنزل کردیم میگیم بیان بر عهده شارعه. انصافا بحثای خیلی عام میداشتیم، درسته؟ اینا رو باید دقت کنید. اگر آقا اجازه بدید من یه نکته ای بگم. بگید آقا بفرمایید.
این فرمان شما جا مشکل رو حل نکرد، به شک در حجیت مصابیس با علم به عدم
میشه. این درست شک در حجیت مصابیس با علم به عدم حجیت. خب ولی حجیت و طریق باید توسط شارع بیان بشه. طرق ما در اینجا میدونیم تقلید و نظر مجتهد طریقه، اما نمیدونیم مجتهد به اضافه فلان قید بیانم نکرده شارع. عهده شارع هم هست بیان کنه ولی کوتاهی کرده. پس من میدونم باید تقلید کنم، میدونم من باید از مجتهد تقلید کنم نه از بقال و حداد، میدونم. اما اضافه بر این نمیدونم از مجتهد اعلم، فرضم کنید نه از عقل، نه از عقلا، نه از روایات نرسیدم به اعتبار عالمیه. خب شارع بیان کنه مطلبشو، بیان نکرد من به همین طریق هرچی بیان دارم، مگه من بیشتر از بیان شارعم مکلف به امتثالم؟ اینجور یعنی در واقع ما اون قضیه رو بازش میکنیم. شک در حجیت مساویس با عدم حجیت معناش اینه که شما از تو جیبت حجت در نیار، طریق در نیار، اما اگر یه طریق آمده جعل شده در قیودش شک دارید. و فرضم این است که بیان قیود بر عهده شارع. حالا اگر ما شک کنیم مجتهد باید مثلا امامی باشه یا نه، میترسم بعضی مثالات بزنم، باید مثلا تیب مولد داشته باشه یا نه، باید مرد باشه یا نه. فرضم کنید هر چی گشتیم تو ادله چیزی پیدا، ادلم که میگم میدونی که ما وقتی میگیم ادله یعنی خیلی چیزا، عقل، عقلا، مقاصد، اسناد خاص، هیچی پیدا نکردیم، تمام شد دیگه. آقایون یه مطلبی رو من قبل از اینکه اون الخامس برگر رو دارید، صفحه 44 چنده الخامس، یه الخامس داریم تحقیق میکنیم دیگه، داریم نکات رو میگیم، چیزی هم دیگه نمانده از مسئله نو، برای اینکه فردا خودتون رو آماده کنید علما. بله فردا مسئله 10 رو داریم، ظاهرا متاسفانه برگشم دارید. بله بله متاسفم، برگه رو نگاه نکنید، حلال نیست. مسئله ده رو آقایون خودتون نگاه کنید. خب حالا شما استاد درس خارج مجتهد میخواد مسئله ده رو بحث کنید، یه 10 دقیقه بیشترم نمیگم، رو عبارت صاحب عروه مطالعه کنید، بعد اگر حواشی رو دارید یه چند تا حاشیه هم ببینید، بعدش برگر رو نگاه کنید که یه پیش مطالعه بشه. البته هنوز از مسئله 9 مطلب داریم حالا، ولی حدس میزنم فردا به مسئله 10 برسیم. و اما یه چیز که میخوام بگم، عجله نکنید آروم، یه چیز که میخوام بگم، ما یه حرفی زدیم فضلا، ظاهرن لم یدخل فی کت خیلی از افراد. حالا کت چی میشه؟ ببینید چی میشه، نگه کت میشه ها عربیش، نه این ضرب المثل، میگم تو کتش نمیره، هرچی هم من میگم تو کت بعضی ها نمیره. خب نره، بالاخره اندیشه آزاده. هی دوستان میگن آقا لا رأی للمیت یعنی چه؟ ما که نمیفهمیم، مگه جسم بدن رأی میده که حالا میگین لا رأی للمیت؟ چون جسمش پوسیده، روحش نفسش نظر داده، اینم هست. ببینید مسئله رو من اشاره کردم، یه مقدار باید عرفی کنیم. این که بگیم نظر مال نفسه، اولا میدونی که از نظر فلسفه اسلامی نفس جدا از بدن نیست، این تو نیست که جدا باشه از بدن، روح جدا باشه، متأثر از بدنه، همونطور که بدن از اون متأثره، یه رابطه کاملا متقابلیست بین نفس و بدن، روح و بدن. ولی من نمیخوام بحث رو فلسفیش کنم و عرفانیش کنم، بحث اینه که ببینید شما میخواید از یک کسی تقلید کنید. این کلمه تقلید هم دقت کنید، ما هی گفتیم دو تا نگاه بهش هست، یه نگاهی که رجوع جاهل به عالم با حجیت، یه نگاه زعامت و فلانه. ولی حواستون باشه ها، تقلید از مجتهد حتی با همون نگاه بسیط ولو تحت زعامت و رهبری امت هم نبریم، ولی تلقی علما از تقلید صرف متخصص نیست. یعنی شما میخواد سراغ کسی برید که اگر فردا حکم حکومتی کرد لازم الاتباع باشه، نگید حکم حکومتی مال زعامته. نه، زعامت اخص از حکم حاکم، یه مجتهدی هم که در رأس هرم نیست حکم حکومتی داره، میخواد حجت باشه. به نظر شما آقایان قدمای ما که اصلا تقلید از میت و اجازه نمیدادن حتی اگر الله العلماء باشه، فکر میکنی اینا همینطور مثلا حواسشو نبوده که تقلید رجوع به متخصصه؟ این حواسشو نبوده. اینا هم که میگن تقلید رجوع به متخصصه، میگن یعنی تقلید رجوع به متخصصو داره، اما نه که فقط صرف رجوع به متخصصه. او میخواد در شؤون شما زعامت کنه، ولو نه اون زعامت عظما، او میخواد نظر بده، او میخواد به اقتضاعات حکم کنه. بعدم یه چیزم دیروز گفتن، نمیدونم چقدر براتون جا افتاد، میدونید که ما تو مسائل روشن که تقلید نمی کنیم، تو مسائل اختلافی تقلید میکنیم. خب وقتی کسی فوت میکنه ما چه میدونیم که واقعا نظرش همینه، تا زنده بوده همینه. یه شوخی با دوستان کردم، اتفاقا وقتی اینا میمیرن بعضی چیزا مکشوف میشه، خیلی وقتا نظراتشون عوض میشه. بالاخره اون اختلافاتی که میفهمن که گفته سه تا تسبیحات در حالی که یه تسبیحات کافی بوده، میگفته خمس داره فلان چیز، معلوم میشه نداشته، فلان چی گفته خمس نداره. اتفاقا اینا وقتی میمیرن بیشتر میفهمن که اشتباهاتشون کجا بوده. آقا چون بعضی دوستان میگفتن وقتی مرد دیگه ما چه میدونیم، شاید نظرش عوض نشده. علی حال ببینید این بحث لا رأی للمیت رو ما اصرار داریم، تعصب که نداریم، واقعا بهش معتقدیم. خب انشاءالله فردا تتمه بحث تمام میشه. الحمد لله رب العالمین.
حالا اونو بگیم عناصری که یعنی مسائل